الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. بعد از این که فرمودن که حمل از عوارض وحدت و اقسامی از حمل رو در فصل گذشته فرمودن که در حقیقت تقسیم حمل بود به اعتبار اون نحوه وحدت و اتحاد موضوع و محمول، حالا در این فصل که فصل چهارم این مرحله است تقسیمات دیگری رو برای حمل متعرض میشن. یک تقسیم، تقسیم حمل است به هوهو یا مواتات و هوزوهو یا اشتقاق. اگر محمول به نحوی باشه که به همون وضعی که هست بدون هیچ گونه تصرفی یا اضافه کردن چیزی به او قابل حمل باشه، به این هم میگن حمل مواتات یا حمل هوهو. هوه اول اشاره داره به موضوع، هوه دوم اشاره داره به محمول، یعنی اون موضوع همان محمول است. یعنی هوه هوه محمول یه جوریست که همان موضوعه، یعنی حمل، یعنی جوریست که همین محمول با همین وضعش متحده، چون حمل یعنی اتحاد با موضوع، خود موضوعه یعنی اتحاد با اون موضوع داره، با موضوع یکیه. اما یه وقت هست که محمول با وضعی که داره قابل حمل نیست و احتیاج داره به یک نوع تصرف، حالا یا به این که از او چیزی رو مشتق کنند که اون مشتق قابل حمل هست، و یا اینکه چیزی مانند زو و امثال این در تقدیر بگیرند. به مناسبت این که این حمل با زو اصلاح میشه و انجام میشه، به این هم میگن حمل هوه زوهو. این هوه اول اشاره داره به موضوع، محمول هوه دومه ولی با زو، هوه هو نیست، هوه زوهو، یعنی محمول با زو درست میشه، محمول میشه، بدون زو قابل حمل نیست. که اون وقت این هوه زوهو رو گاهی خلاصه میکنن میگن حمل زوهو، حمل هوه زوهوه، ولیکن اون هوه رو که موضوعه دیگه به قرینه حمله هوهو که اونجا موضوع رو ذکر کردن، اینجا دیگه موضوع رو ذکر نمی کنن، میگن حمله هوهو. برای اینکه جناسش هم درست بشه این یکم میگن زوهو، حمله هوهو و زوهو. و به مناسبت اینکه این هم با اشتقاق همکارش اصلاح میشه بهش میگن حمله اشتقاق. مثل اینکه ذکر رو اگر شما بخواید هم کنید بر انسان، نمیتونید بگید الانسان رو ذه کن، یعنی این محمول با این وضعی که داره قابل حمل نیست، احتیاج دارید به این که یا زو بیارید بگید الانسان رو زو ذه، یا اینکه ذه رو چیزی ازش مشتق کنید، صفت مشبهه‌ای مثل زاهک، و بگید الانسان رو زاه کن. پس اشتقاق کار این حمل رو درست میکنه، یا اضافه کردن زو، اضافه این هم میگن حمله اشتقاق یا زوهو. در حالی که به اون حمله اولی مثلا انسان رو زاهه کن، زاهه کو که بخواید هم کنید، میگیم حمله زاهک بر انسان حمله مواتاته. مواتاته یعنی توافق داره، مواتات یعنی موافقت، یعنی این محمول با موضوع توافق داره، با هم میخونن، یعنی همون اتحاد. یا هوهو یعنی این محمول، این موضوع همان محموله، این محمول همان موضوعه، یعنی احتیاج به چیزی نداره که اون اتحاد رو برقرار کنه. این یک تقسیم. تقسیم دوم تقسیم حمل است به بطی و غیر بطی. این تقسیم به لحاظ وضع موضوعه. اگر موضوع افرادی داشته باشه، حالا بالامکان، یعنی امکان داره که افراد خارجی داشته باشه، به این هم میگن حمل بطی. مثل الانسانو مثلا فی خسر یا الانسانو زاهد. انسان افراد داره، این طور موضوعاتی که افراد دارند یا میتونن داشته باشن، در این طور موضوعات حمل رو میگن حمل بطی، یعنی حملی است که قطعیت داره، واقعیت داره، روی یه چیز فرض سر نیست، یه امری است که واقعیت داره. انسان حالا یا واقعیت داره امروز یا میتونه واقعیت داشته باشه فردا، بالاخره در ظرف خودش وجود داره. بط یعنی قطع، یعنی تحقق، یعنی ثبوت. اما یه نوع حمل هایی است که در اونها موضوع به جوری است که نمیتونه واقعیت داشته باشه و فرض میشه موضوع. مثل اینکه اگر شما بگید کل معدوم مطلقن لا یخبرو هم، هر معدوم مطلقی رو نمیشه ازش خبر داد. خب معدوم مطلق میدونیم یعنی چیزی که نه در خارج هست و نه در ذهن. چیزی که در خارج نیست، در ذهن هم نیست، پوچه، یعنی وجود نداره، برای اینکه وجود یا ذهنیه و یا خارجی. چیزی که وجود ذهنی نداره، وجود خارجی نداره، و شما میگید کلو، کلم نگید، المعدوم المطلق، بالاخره المعدوم المطلق قضیه مهملم که هست، حکم رفته رو افراد، منتها مقدار افرادش مشخص نشده. بالاخره اون افرادی که این حکم رفته روش، افراد واقعی نیست، چون هر چیز بخواد واقعیت پیدا کنه دیگه مصداق معدوم مطلق نمیتونه باشه. پس معدوم مطلق فرد نمیتونه داشته باشه مگر به فرض، یعنی هر چیز روی که شما فرض کنید که معدوم باشه به طور مطلق. چطور؟ همون عدم‌هایی که در عالم هستن، یه نوع عدم‌هایی هستن که اینها همونطوری که در خارج نیستن، کسی تصوری هم از اونها نکرده، نه وجود ذهنی دارن نه وجود خارجی، همون عدم‌ها. خب این عدم‌های چی هستن؟ ولی شما برای اینها یه واقعیتی فرض میکنید، میگی همون عدم‌ها قابل اخبار نیستن، بگی مثلا کذا و کذا. کذا نداره چون ثبوت شیئن لشیئن فرع و ثبوت المثبت له، وقتی خودش نیست دیگه کذا به طریق اولا نیست. پس اینجا المعدوم المطلق موضوع نداره محقق، الا بالفرض که عقل میاد همون عدمه رو بل اعتبار میگه مصداق برای همین معدوم مطلق، همون پوچی، همون هیچی. یا مثلا وقتی میگید اجتماع النقیضین محال، اجتماع النقیضین هم تو که محمولش داره داد میزنه یه امر محالیه، محاله یعنی قابل تحقق نیست. پس اجتماع النقیضین، حالا چه به صورت قضیه مهمله بگید چه بگید کل اجتماع النقیضین به صورت قضیه محصوره کلیه، بالاخره حکم رفته رو افراد. ولیکن چه افرادی؟ افرادی که واقعیت نمیتونه داشته باشه، چون اگه واقعیت داشته باشه مساویست با کذب این قضیه. این قضیه صادقه ولی در این، و حکم رفته روی افراد در حالی که هیچ فردی واقعی نمیتونه داشته باشه. پس بنابراین افرادی که اینجا هست جز یه فرض بیشتر نیست، و اون اینکه اعدام رو عقل فرق میذاره، یه عدم هایی هستند مثل عدم مثلا نوه من و نوه جنابالی، خب این معدومه، اما این معدوم میگه معدومیست ممکن، اما بعضی عدم ها مثل همین نبود اجتماع نقیزه، اجتماع نقیزه هم نیست، ولی این از اون نیست هاییست که امکانم نداره موجود بشه. اجتماع نقیزه نیسته، ولی عقل همین نیستی رو، همون نیستیش رو براش واقعیتی لحاظ میکنه، فرض میکنه و حکم رو رو همون میگه، همون نیسته محاله، یعنی محال موجود بشه، یعنی اون عدم برای ضرورت داره، محاله یعنی همون نبودن برای ضرورت داره، باید همون در حال عدم باشه، نمیشه موجود بشه. به این قضایا میگن قضایای بد غیر بدتی و هم رو در اینجا میگن حمله غیر بدتی. مال حمله و قضیه به اعتبار حملش یا فرق نمی کنه، برای اینکه قوام اون قضیه حملیه به حمله شه.
در تقسیم بود
نه، اونم وجه محمول بود، یعنی گفتیم محمول نحوه، بله
مثلا اینجا نحوه وجود موضوع،
خب حالا اینجا میتونیم میگیم این محمول هم شده بر افراد موضوع، منتها افراد واقعی در بدتی،
تقسیم اینجوری بیان کنیم، نه اینکه خود موضوع وجودش متحقق بود،
بله چون اون بقیهش دیگه روشنه که حمل میگیم دیگه، چون وقتی میگیم هم یعنی محمولی داریم، موضوعی داریم، اوناش کار نداریم، اوناش دیگه مفروغون انه، اونی که مورد مثلا فارق بین این دوتا هست همون موضوع و افراد موضوعه. این دوتا قسم رو بخونیم، دو تقسیم رو، فی تقسیمات للهم یا تقسیمات للهم، این تیتری که بعدن گذاشته شده این غلطه، فی انقسام الهم الهوهو و زوهو، فقط هم یه نگاه کرده به اول فصل اون تیتر گذاشته، با اینکه این یه تقسیمه، انقسام الهم الهوهو و زیهو، این فصل تعبیرش همطوری که البته در بدایم ظاهرا نبوده بعدن گذاشته شده، باید باشه تقسیماتون للحمل. یه تقسیم اول، یعنی قسم الهم الى حمل هوهو و حمل زیهو. حمل هوهو یعنی حملی که الموضوع هو المحمول، حمل زیهو یعنی حملی که الموضوع ذل محمول، نه اینکه خود محمول به همون وضعی که هست قابل حمل باشه، زو احتیاج داره، که گفتیم اینم هو زوهوه، برای اختصار و تخفیف میگن زوهو. ولی اول مایس با تو فیه المحمول للموضوع بلا توقف على اعتبار امر زائدن، حمل هوهو یا حمل مباطات، اونیست که ثابت میشه محمول در اون برای موضوع بدون اینکه متوقف باشه بر لحاظ یه چیزی اضافه، هم به همین وضعی که داره بدون این که لحاظ کنیم امری زائد رو، این که میگه لحاظ برای این که یه وقت به زبان میاریم یه وقت در تقدیره، اون وقت هم که میگه زیدون عدلون، در حقیقت زید اون عدالته نیست، زید یک جوهره و عدالت هر جوری که باشه یک عرضه، جوهر عرض نیست بلکه جوهر زو عرضه، بنابراین یه امر زائدی باید لحاظ بشه، حالا خواه به لفظ بیاد خواه به لفظ نیاد. که قولنا الانسان و زاهک و یسمى ایزن حمل المباطات، به این هم حمل مباطات هم می و ثانیا یتوقف ثبوت المحمول للموضوع على اعتبار امر زائد، اون امر زائد مثل این که شما در تقدیر باید بگیرید، در نظر باید بگیرید، در تقدیر یعنی نیت گرفتن، قدره یعنی در نیتش گرفت، در تقدیر و نیتتون بگیرید، زیرا یا اعتبار امر زائد اشتقاقه، در تقدیر بگیرید اشتقاق را، یعنی این کلمه رو با اینکه مشتق نیست به معنای مشتق در نظرش بگیرید، مثل این که قولنا زیدون عدلون، ای زو عدل یا زو، یا عدل به معنای عادل، ای عادلون او عادل، چطور؟ بله این هم مبالغه است، مبالغه یعنی دروغ جایه. عقل دروغ رو نمیپذیره، فقیه دروغ رو میپذیره، میگه مبالغه بکن، ولی عقل میگه نه، این مبالغه یعنی دروغ. بله، قضیه ای رو که میخواییم ارزیابی کنیم از نظر فلسفی. خب اونم این همینه، بر، البته اون که بله مصدره، اگر بر صفت مشبهه باشه که مشکلی نداره، اما اگر مصدر باشه اونم چیزه، لیس البر انت ولو، اونجاش مصدره، سایرش اینم همون مصدره، ولی که همون مبالغه است. مبالغه از نظر عقلی اشکال داره، ولی از نظر عرفی حتی از محسنات کلامه، یعنی عقل میگه آقا این مبالغه است، مبالغه یعنی اسناده به یه نحو مجاز. بله فرق داره، فرق داره، بگیم این که عدل و مجاز، مبالغه یعنی همین، مبالغه یعنی این که این مجاز رو به کار برده برای همون معناییست که شما میخواید بفهمونید، برای اینکه بفهمونه این عدالتی که اینجا میگیم خیلی فرق داره با اونجایی که میگیم امرون عادلون، اینجا زیدون عدلون. نه، فرق در تقدیری که میگیریم با این استعمال هیچ منافاتی نداره، این استعمال کار خودش رو میکنه، یعنی اون مبالغه رو میفهمونه، ولو این که در معنا همون کسی هم که مبالغه رو میفهمه میدونه که منظور این نیست که خودش عدالت واقعا، بلکه اینو گفتیم برای این که بفهمونیم که این تلبسش به عدالت در حد اعلاست، یعنی زو عدل بازم، بلکه نه این که زو عدل به همین مقداری که دروغ نمیگه و غیبت نمیکنه، نه خیلی دقیق تر از نمکروهات هم مثلا انجام نمیده. و ینقسم و ایزن الى بطین و غیر بطی، تقسیم دوم به این است که تقسیم میشه به بطی و غیر بطی. ولی اول ما کان لموضوعی افراد محققه، بطی حمل بطی اون است که موضوع در اون حمل افراد محققی داشته باشه، که یصدق این موضوع بر اون افراد با عنوانی که داره، این عنوان موضوع بر اون افراد واقعا صادقه، که قولنا الانسان و کاتب یا الکاتب و متحرک الاسابه. اما وثانی ما کان لموضوعهی افراد مقدرتون غیر محققه، اونیست که برای موضوعش یه افرادی هست که فرضیه، تحقق نداره، که قولنا المعدوم المطلق لا یخبره، معدوم مطلق بخواد تحقق پیدا کنه با خود معدوم مطلق بودنش منافات داره، اجتماع نقیزه نهی بخواد تحقق داشته شه با اون محمول منافات داره که شما میگید محالون. پس این قضایا موضوعشون افراد نداره مگر به همون فرض عقل که میگه همین عدم ها همون لاواقعیتشون واقعیتشه، همونو ما میگیم نمیشه ازش خبر داد، همون لاواقعیته که واقعیتی نداره جز بالفرض ولی اعتبار، همون عدم اجتماع نقیزه میخواییم بگیم با عدم نوه فرق میکنه، این دوتا عدم یکسان نیست، این یه عدمیه که ممتنع هم هست، یعنی این عدم برای ضرورت داره. بله، بلکه به وسیله قیود تمایز پیدا میکنن، عدم نوه با عدم اجتماع نقیزه، آمیزف الاعدام من حیث الادم اما وحوله ها ازا به وهمن ترتسن، این وقتی اضافه شد غید پیدا کرد تمایز کن. تقسیم سوم تقسیم حمل است به حمل بسیط و مرکب. حمل بسیط به اون حملی میگن که موضوع در اون ببخش محمول در آن وجود ساده است، لذا به این میگن حمل بسیط، یعنی وجود با یه خصوصیتی نیست، خود وجود، مثل اینکه الانسان موجودون، الله تعالی موجودون، الکتاب موجودون، الارض موجودتون و امثاله. اما حمل مرکبان است که محمول وجود مقیده، یعنی شما صرف وجودی رو وجود رو نمیخواید اثبات کنید، بلکه یه وجود با یه خصوصیتی رو میخواید اثبات کنید. مثل میگه الانسان و کاتبون، کتابت هم یه چیز وجودیه ولیکن یه چیز خاصیه، وجود مطلق نیست. به تعبیر دیگه اگر محمول وجود باشه به اون هم میگیم حمل بسیط، اگر محمول غیر وجود باشه از چیزهای دیگه به اون هم میگیم حمل مرکب. حمل بسیط مفادش عبارت است از ثبوت الموضوع، چون محمول وجوده میره در تعبیر مصدر میشه وجود، ثبوت وجود الموضوع یعنی همون ثبوت الموضوع. الانسان و موجودان مفادی نداره جز وجود الانسان. مفاد هر قضیه هم بیاره وقتی میخوان بیان کنن مصدر محمول رو میگیرن و به موضوع اضافه میکنن. اما در قضایای در حلیات مرکبه یا حمل مرکب اونجا مفاد ثبوت الموضوع نیست، بلکه ثبوت و شیئن لشیئنه، یعنی ثبوت و شیئن للموضوعه. ازا در اونجا یه موضوعی هست، یه چیز دیگری هست به عنوان اون، حالا هرچی هست، عرض یا خاصیت یا اثره، بالاخره هرچی تعبیر کنید، که برای اون موضوع ثابته. لذا بهم میگن ثبوت و شیئن لشه. وقتی میگید الانسان و زاهکن یعنی یه انسانی هست، یعنی دیگه ما نمیخوایم با الانسان و زاهکن وجود الانسان رو بگیم، بلکه از وجود الانسان فارغ شدیم. بعد از اینکه انسان موجوده میخوایم بگیم یه وصفی هم داره. لذا در منطق میگن حلیت مرکبه در مرتبه بعد از حلیت بسیطه است. یعنی اول طرف سوال میکنه که هل هازا موجودون، بعد از اینکه فهمید موجوده اون وقت حالا سوال میکنه که هل هو زولون ام لا، بعد که فهمید دارای لونه اون وقت هر سوال میکنه که هل هو مثلا ابیض و او اسود و او فلان. حلیت مرکبه در جایی است که موضوع باشه، چون شما که میخواید یه چیزی رو با موضوع ترکیب کنید فرع وجود موضوعه. لذا حلیات مرکبه که همون قضایایی هستند که مشتملن بر حمل مرکب، این قضایا مفادشون ثبوت و شیئن لشیئنه، در حالی که حلیات بسیطه یعنی اون قضایایی که حمل در اونها حمل بسیطه مفادی ندارن جز ثبوت و شیء. هم در ذهنه مفادشون، یعنی اون که افاده می کنه بسیار خوبه. بله، ارزیابی که ما الان داریم می کنیم ارزیابی منطقی نیست، بله ارزیابی محتوای قضیه است. منطقی حق داره، چون منطق کار داره به این چیزی که تو ذهن برقرار میشه، یعنی اون قضیه معقوله کار داره و در ذهن باید یه موضوعی باشه، یه محمولی. لذا میگیم ماهیت غیر وجوده، ماهیت تو ذهن موضوع قرار میگیره و وجود محمول. اما فیلسوف میگه که این قضیه بعد از این که حالا به ذهنش ما کاری نداریم، منطقی باید به اون بپردازه. میخوایم ببینیم چی رو افاده میکنه. افاده میکنه که یه چیزی در خارج هست و یه چیزی برای او ثابت میشه، یا اینکه نه این مطابقش محتواش چیزی جز ثبوت الموضوع نیست، که ثبوت الموضوع عین خود موضوعه. پس بنابراین بحثی که منطقی میکنه در اینجا با بحثی که فیلسوف میکنه فرق داره. لذا میفرمان که آیت و توایی اگر اینطوری شد اون وقت اشکالی که شده در مورد حلیات بسیطه حل میشه. اشکال اینه که گفتن شما در حلیات بسیطه دارید وجود رو هم میکنید بر ماهیتی مثلا یا غیر ماهیتی، حالا فرض کنید یه ماهیت، دید الانسانو موجود. پس بنابراین دارید ثابت میکنید یه چیزی را برای یک چیز. قاعده کلی ثبوت و شیئن لشیئن فرع و ثبوت المثبت له شامل اینجا هم میشه. ثبوت وجود برای اون ماهیت فرع ثبوت ماهیته. خب اون ماهیت که ثبوت داره آیا به همین ثبوت ثبوت داره؟ میشه دو. اگر به غیر این ثبوت ثبوت داره، نقل کلام در اون ثبوته میکنیم که میخواد برای ماهیت حاصل بشه. خود ثبوت اون ثبوت هم برای ماهیت فرع ثبوت ماهیته، پس ماهیت اشتیاج داره به یه ثبوت دیگه و حلوم مجرن و تسلسل لازم میاد. این اشکالیست که کردن در مثل همه حلیات بسیطه. دوباره تکرار میکنیم، اشکال شده در حلیات بسیطه که شما که میایید وجود رو ثابت میکنید برای انسان، ثبوت وجود برای انسان فرع ثبوت انسانه. خب خود این انسان ثبوتش به چیه؟ به همین وجود یا به یه وجود دیگه؟ اگه بگید به همین وجود، خب این وجود هم باید در مرحله سابقه باشه هم در مرحله لاحقه. در مرحله سابقه باشه برای اینکه اصل رو میخواد درست کنه، مثبت له رو. در مرحله لاحقه باشه برای اینکه همون فرع ثبوت و شیئن لشیئن، چون مصداق شیء دومه باید اول باشه، چون مصداق شیء اوله باید مؤخر باشه. ثبوت و شیئن یعنی محمولن، لشیئن یعنی موضوعن. پس بنابراین اگر همون وجود بخواهد باعث تحقق موضوع بشه، پس باید قبل از خودش باشه تا موضوع رو تحقق ببخشه، بعد بتونه همین وجود عارض بشه به موضوع. و اگر بگید نه، این وجود که میخواد عارض ماهیت بشه، ماهیت با یه وجود دیگری قبلا وجود پیدا کرده، خب میگیم خود اون وجود که عارض ماهیت شده چجور بوده؟ خود اونم ثبوت الوجود بوده لل ماهیه، یعنی ثبوت شیئن لشیئن. پس ماهیت باید با یه وجود دیگری قبلا موجود شده باشه و این تسلسل. فرمان جوابش از همون بیان ما روشن شد که مسئله الانسان و موجودان اصلا محتواش ثبوت و شیئن لشیئن نی. محتوای الانسان و موجودان ثبوت و شیئه. پس از این قاعده خارج، قاعده موضوعش ثبوت و شیئن لشیئن. یه قاعده داره میگه کلاغا زیان. خب حالا یه قو پیدا کردیم، کسی میگه خب پچه زیانیست، میگه بابا این کلاغ نیست، ما گفتیم کلاغ. اینجا هم گفتن ثبوت و شیئن لشیئن فرع و ثبوت المثبت له. اما در حلیات بسیطه ثبوت و شیئن لشیئن نیست، ثبوت و شیئه. پس بنابراین از این قاعده تخصصاً خارجه، یعنی اصلا موضوع این قاعده شاملش نمیشه. این جوابیست که صدر المتعلین از این اشکال داده و آقای طباطبایی هم در اینجا و بدایه نقد فرمودن. بفرمایند که بعضی ها مثل دوانی اومدن گفتن که ثبوت و شیئن لشیئن فرع و ثبوت المثبت له ما قبول نداریم، یه قاعده دیگه ای هست اینجا و اون درسته. ثبوت و شیئن لشیئن مستلزمون لثبوت المثبت له. خبتن ثابت شدن یه چیزی برای یه چیزی مستلزم اینه که اون چیز تحقق داشته باشه. حالا تحققش به وسیله خود همین وجود یا به غیر این وجود. بالاخره لازمه ثبوت و شیئن لشیئن تحقق اون شیئه. حالا تحقق اون شیئ خواه به خود همین ثبوت باشه خواه به ثبوت دیگر. فرع نیست که تقدم شیء بر نفس بشه و دو فرع نیست، مستلزمه. مستلزم بودن با این که با هم باشن سازگاره، یعنی قابل انفکاک از هم نیست. ایشون بفرمان که دوانی در حقیقت یعنی قاعده عقلی ثبوت شیء لشیء فرع ثبوت المثبت له رو پذیرفته که مورد اشکاله. بله یه قاعده دیگه پیدا کرده، میگه اون قاعده مورد اشکال نیست. خب پس این قاعده ای که ثبوت شیء لشیء فرع ثبوت المثبت له در حقیقت دوانی میگه درست نیست، یعنی اشکال بهش وارد هست، اشکال مستشکل بهش وارده و این در حقیقت جواب از اشکال نیست. این مثل همون بله کچلیه که گفتن تگر میخورد تو سرش، سرش رو زخم میکرد، رفت اون دسته یه هاون سنگی رو آورد گفت حالا این مردی مثلا سر اینو زخم کن، جلوی تگر گذارد. خودش صدمه خورده و صدمه پذیره، یعنی اون قاعده بالاخره جواب اشکالش داده نشد. حالا یه چیز دیگه هست که اشکال بهش وارد نیست، این جواب از اون نشد، جواب اشکال نشد.
فرمولی
ایشون
دو تا قاعده نمیگه، یه قاعده
مطلق بله یعنی این قاعده درست نیست. یعنی چرا درست نیست؟ به خاطر همون اشکال. چرا دیگه؟ یعنی ثبوت شیء یعنی نیست دیگه، نیست یعنی درست نیست، یعنی هر که بگه درست نگفته. دوتایش یکیه. نه خیر، بس دقت بفرمایید. وقتی ما میگیم نیست یعنی واقعیت نداره، یعنی شما که میگیم مطابق با واقع نمیگی، یعنی اونی که واقعیت داره اونه. فخر رازی امام المشککین میفرمان از اینم بدتر جواب داده، جواب داده که ما من آمن الا وقت خصص حکم ثبوت و شیء لشیء فرع و باز حکم هم شده قطع به حکم هست و در اصطلاح احراز موضوع میخواد. بنابراین اگر شما اومدید گفتید احکام عقلی یه مورد تخصیص خورد، یعنی اینی که موضوع قرار دادید برای این حکم این موضوع حکم نیست، یعنی حکم درست نفهمیدید. پس این کلیه احکام عقلی رو با این قاعده ای که گفت ما من آم من الا وقت خواست بی اعتبار میکنه. بفرمان که و ینقسم ایزن الا بسیط و مرکب، تقسیم میشه هم به بسیط و مرکب. و یسمیان الحلیت الوسیطه و الحلیت المرکبه، نامیده می شوند این حملها، یعنی قضایایی که این حملها درشون هست. چون می دونید حل وسیطه سؤال از وجوده، به جوابی که داده می شه به اون جواب می گن حلیت وسیطه. مثل این که ماهو سؤال از ماهیته، وقت به خود اون جواب می گن چی؟ ماهیت. ماهیت یعنی ما یقال و فی جواب ماهو. لمه سؤال از علت، اون وقت به اون چی که در جواب لمه گفته میشه میگن لمیت یعنی علت. اینا همه مصدرهای صناعی و جعلی، اسم برای اون جواب است نه اسم حمله. اون جواب مشتمل است بر موضوع و محمول و حمله. رضا و یسمیانه یعنی یسما اون قضیه‌ای که مشتمل است بر حمل بسیط و قضیه‌ای که مشتمل است بر حمل مرکب، به ترتیب لفظ و نشر مرتب نامیده می‌شوند حلیت بسیطه و حلیت مرکب. حلیت بسیطه ما یعنی اون قضیه‌ای است که باشد محمول در او وجود الموضوع، مثل اینکه میگیم الانسان موجودون، الواجب موجودون و هاکذا. حلیت مرکبه اون قضیه ایست که کان المحمول و فیها اثرن من آثار الموضوع و عرضیین من عرضیات الموضوع، یه اثری از آثار او و یه عرضی از عرضیات موضوع. که قولنا الانسان و ظاهر، یعنی خود او هست، حالا یه عرضی از عرضیاتش میخواد برای ثابت بشه. فهیت دل علا ثبوت شیئن لشیئن، از حلیت مرکبه دلالت میکند بر ثبوت شیعی که اون عرضی باشه، برای شیعی که اون جوهر باشه، اون موضوع باشه. اما به خلاف حلیت بسیطه حیث و تدل علا ثبوت شیع. و به ذالک یندف اما اوردهو بعضهم علا کلیت قاعدت الفرعیه القائلت ان ثبوت شیعن لشیعن فرع ثبوت المثبت له. به وسیله همین بیانی که ما کردیم که حلیت وسیطه مفادش ثبوت و شیء نه ثبوت و شیء لشه، خود به خود دفع میشه اون چرا که بعضی ایراد کردن بر کلیت این قاعده، گفتن این قاعده کلیتش منقوضه، کلیت نداره. اون قاعده ای که فرعیتی که مضمونش اینه، میگه ثبوت و شیء لشه این فرع و ثبوت نوست، چون توش کلمه فرعون هست، فرعیت یه به حساب اون شیء اول رو برای شیء دوم اثبات میکنه، یعنی فرعیت ثابت رو نسبت به اون مثبت له اثبات میکنه، بیان داره میکنه. ثبوت قاعده فرعیت که این چون کلمه فرعون هست توش و معناش همون فرعیته، لذا بهش گفتن قاعده فرعیت. بر این کلیت این ایراد کردن به انتقاضها، به این که منتقض میشه این قاعده فرعیت یا کلیت قاعده فرعیت به مثل قولنا الماهیت موجوده. وقتی میگه الماهیت موجوده، انسان موجودون، الفرس موجود، هر چیزی به جای این الماهیت میتونید بزنید. حیث ان ثبوت الوجود للماهیه بناء على ما یقتضیه قاعده الفرعیه فرع ثبوت الماهیه، چون ثبوت وجود برای ماهیت طبق اونچه که قاعده فرعیت او رو اقتضا میکنه فرع این است که ماهیت ثبوت داشته باشه، ثبوت هم مرادف با وجوده، پس باید وجود داشته باشه. و ننقل الکلام الى ثبوتها، نقل کلام میکنیم به ثبوت ماهیت، به اون ثبوت قبلی. فهوه اون ثبوت قبلی هم فرع و ثبوت ها قبلو، فرع ثبوت ماهیت هست از پیش. اون وقت اگر این ثبوت همون ثبوت متأخر باشه دور لازم میاد، و حل مجرن اگر نه همینطوری هی پیش بریم فیتسلسل، یعنی منحصر نیست راهش به تسلسل، ممکنه بگه ثبوتش به همون ثبوت قبلیه وقت تقدمش بر نفسه. خب چجور دفع شد این اشکال، این اشکالی که وارد کردن، اشکال دور و تسلسل؟ من جوابش علامات هستل طبق اونی که الان به دست آمد اینه که این قضیه حلیت بسیطه و حلیت بسیطه انما تدل علی ثبوت شی لا علا ثبوت شیء لشیء، اونی که برای شما هست تو ذهن ثبوت شیء لشیء، تو ذهنم البته اول ماهیت وجود پیدا میکنه در مرتبه سابق و وجود در مرتبه لاحق بر او حمل میشه، یعنی در اونجا هم فرع ثبوت المثبت له هست، ولیکن فیلسوف به اون جهت کاری نداره، به مفاد و محتوای قضیه وقتی میپردازه یه مفاد این قضیه، یعنی ما به اون جهت ذهنیش کار نداریم، به محتوای این امر ذهنی یعنی به قضیه کار داریم. اگه بحث اونطوری بکنیم میشه بحث از معقولات ثانیه منطقی که شأن منطقیه. پس قضیه حلیت بسیطه است و حلیت بسیطه تنها دلالت میکنه بر ثبوت و شیء لا ثبوت و شیء لشیء. وقتی اینطور شد انما تدل علی ثبوت شیء، ندلالت میکنه بر ثبوت و شیء لشیء حتی یقتضی وجودا للماهیت قبل وجودها، تا اقتضا کند یه موجودیتی را برای ماهیت پیش از موجودیت، که حالا پیش از وجود باید یه وجودی داشته باشه تا ثبوت و شیء لشیء فرع ثبوت المثبت له نقض نشه. هازا فرمان این جوابی است که ما دادیم، که قهرن ما مانن همه حلیات بسیطه از این قاعده خارجن تخصصن، و اما ما عجاب بهی بعضهم که محقق دوانی باشه از اشکال جواب داده به تبدیل الفرعیت من الاستلزام، به این که تبدیل که بدل کرده از فرعیت را به استلزام، یعنی گفته فرعیت نمیگیم و استلزام میگیم، و اینکه گفته حق این است که ثبوت شیء لشیء مستلزم لثبوت المثبت له، مستلزم این است که مثبت له باشه، یعنی ثبوت شیء لشیء لازمش اینه، امر لا ینفک که ازش اینه که اون مثبت له چیه تحقق پیدا کنه، ولو به نفس این ثبوت. یعنی مشکل فرعیت نیست، اگه فرعیت رو بیارید اون لازمش اینه که قبلن باشه قبلم باز دوباره همون اشکال میاد، یا تقدم شیبر نفس میشه یا تسلسل. اما نه، ما میگیم مستلزمون ثبوت شیعی برای شیعی لازم دارد ثبوت مثبت له رو، یعنی از ثبوت مثبت له جدا نی. خب حالا اون ثبوت مثبت له ولو به همین ثبوت باشه، به همین ثبوت محمول باشه، ثبوت وجود برای ماهیت خب مستلزم ثبوت ماهیته، به چی؟ به خود همین ثبوت، به خود همین وجود. فمن و اما ما عجاب بهی بعضهم عن الاشکال، محقق دوانی که این جواب رو داده جواب اما، فهو تسلیم للاشکال، این در حقیقت پذیرفتن اشکاله، چون این یک چیز دیگه رو آورده میگه به اون اشکال وارد نیست، اما به قاعده فرعیت اشکال وارد هست به نظر دوانی. و اسوء حالا من، بدتر است از نظر وضع از جوابی که دوانی داد، قول بعضی که فخر رازی باشه اینطوری جواب داده، گفته قاعده مخصصتون، اون قاعده کلی عامه، ولی ما من عامن الله وقت خصوص تخصیص خورده، تخصیص خورده به ثبوت الوجود للماهیه که عقلیت الاحکام لا تخصصون. فصل پنجم درباره غیریت، فرمودن که هر جا کثرت هست غیریت هم هست، برای اینکه کثرت یعنی یک دو، این آن، این و آن، بعد این غیر آن باشه تا بشه کثرت، ولی اگه این همان باشه دیگه کثرت محقق نمیشه. کثرت متقوم است به غیریت، یا از عوارض کثرت، این عوارض هم که قبلا گفتیم به معنای عوارض ذاتیه که در تعریف موضوع میگیم موضوع کل علم هو ما یبحث فیه عوارضه ذاتیه، که این به معنای عرضی باب عیسی قوجی نیست، بلکه به معنای عرض باب کلیات، باب برهانه، عرض ذاتی باب برهان. خب بفرمایند که از عوارض کثرت غیریت، کثرت غیریت رو میطلبه و بدون غیریت کثرت معنا نداره. حالا خود این غیریت دو قسمه، یه غیریت ذاتیه وقتی دو چیز غیر همن، یه وقت به نحوی است که ذات هر یک دیگری رو طرد میکنه، یه وقت نه، غیریت غیریت غیر ذاتیه است، یعنی ولو این که این دوتا غیر همن اما ذاتن همدیگر رو طرد نمی کنن. اگر تغایر دارن، غیریت دارن، نه به خاطر ذاتشونه بلکه به خاطر امری خارج از ذاتشونه، خودشون ذاتن جوری هستن که اگر در یک مصداق هم محقق بشن اشکالی به وجود نمیاد، میتونن همدیگر رو طرد نمی کنن. اونی که غیریت ذاتیه باشه اسمش میزن تقابل. تقابل عبارت هست از غیریت ذاتیه، و متقابلان عبارتن از دو چیزی که ذاتن همدیگر رو طرد میکنن، لذا تقابل رو تعریف کردن به امتناع اجتماع شیئین فی محل واحد فی زمان واحد من جهت واحده. تقابل باید از این که ممتنع باشه اجتماع دو شی، این که گفتن شیئین و هیچ چیز دیگر و قید دیگر رو نیوردن، معلوم میشه این شیئین به خاطر ذات خودشونه، نه شیئین به ما این که فلان خصوصیت دارن که اون خصوصیت واسطه باشه برای امتناع اجتماع، نه، امتناع اجتماع شیئین بر اساس همونی که گفتیم عقل هرچی رو موضوع قرار میده معلوم میشه خود اون ملاکه. فی محل واحد، می‌فرمایند این محل که میگن به معنای این نیست که حالا یه محل واقعی باشه مثل مکان، یا موضوع به معنای مثلا چیزی که عرض در او حلول میکنه، یا محل به معنای ماده‌ای که صورت در او حلول میکنه، یا بدنی که نفس به او تعلق میگیره، نه، بلکه محل اعم است از اینایی که گفتیم که ما بهش میگن محل بالمعنى العام، و محل‌های اعتباری. محل اعتباری مثل چی؟ مثل در تناقض، متناقضین، سلب و ایجاب با هم قابل جمع نیست، اما سلب و ایجاب که با هم قابل جمع نیست سلب واقعیتی نداره. بنابراین برای سلب موضوعی نیست. منتها عقل میاد میگه همین قضیهی که حاکیست از اون واقع، خود این قضیه موضوع. یه وقت این قضیه رو سلب میارید روش، یه وقت این قضیه رو ایجاب میارید روش. پس ایجاب و سلب یتواردان بر همین موضوع. خب بر این موضوع واحد، یعنی در قضیه واحد امکان اجتماع ندارن. یک قضیه یا باید موجبش صادق باشه و یا سالبش. پس به این اعتبار در تناقض هم فی محل واحد صادقه، و الا در متناقضین یک طرف وجوده و یک طرف عدم، و بین وجود و عدم یه موضوع مشترکی وجود نداره که بگیم وجود میاد در همون محلی که عدم هم میاد در همون محل، و اجتماعشون در محل واحد. عدم چیزی نیست که محل داشته باشه. این که گفتن فی زمان واحد، برای اینه که بعضی از این متقابلان ممکنه زمانی باشن یا در بعضی افرادشون زمانی باشن، اون وقت در زمانیات این که میگیم با هم متقابلن و با هم جمع نمیشن، یعنی در زمان واحد، و الا یکیشون در یه زمان باشه در یکی در زمان دیگه اشکالی نه. این که گفتن من جهت واحده، برای این گفتن که اگر از دو جهت باشه اشکال نداره، مثل در تزایف، البته این قید مخصوص تزایفه، که متضایفین در محل واحد جمع میشن در زمان واحد اما من جهت واحده نیست. مثل اب و ابن متضایفن، متضایفان یعنی اون دو وصفی که حاصل میشن از اون نسبتی که در اضافه گفتیم. متضایفان یعنی اون خود دو وصف، یعنی مضافهای حقیقی به زید و عمرو کار نداریم، موضوع اضافه رو کار نداریم. متضایف یعنی وصف اب و وصف ابن. این وصف که وصف ابوت در حقیقت و وصف بنوت، اینا متضایفان، یعنی دو حالتن که حاصلن از یک نسبت، دو حالت متکرر. یا اونطوری که قوم گفتن هر کدام حالتی هستند حاصل از نسبت متکرر. بالاخره این دوتا در محل واحد در زمان واحد جمع میشن، ولی از یه جهت نیست، بلکه اگر زید پدر هست در ارتباط با امره، و اگر پسر هست در ارتباط با خود امر نیست، در ارتباط با یک موجود دیگه بکره. یعنی پدر است از این جهت که ارتباط داره با امر، و پسر است از اون جهت که ارتباط داره با بک، یا مثل عالی و صافر. این تعریف تقابل ها رو بیشتر ظاهرا نمیتونیم بخونیم. فل غیریته و اقسامه ها، قد تقدمه در فصل سوم همین مرحله، اونجا گفتیم به صورت استطراد یه جمله ای رو گفتن، میفرمان همون جمله استطرادی قد تقدمه که از عوارض کثرت غیریته، اونجا که میخواستیم بگیم از عوارض وحدت هویته. و تنقسم غیریت به ذاتیه و غیر ذاتیه. غیریت ذاتیه این است که دفع کنه، کنار بزنه احد و شیئین الاخره به ذاته، فلا یجتمع آن، پس با هم جمع نمیشن، لذاتیه ما، نه به خاطر اینکه موضوعاشون دوتا اصلا خودشون ذاتن قابل این نیستن که با هم جمع میشن، مثل مغایرتی که بین وجود و عدم هست. و تو سما تقابلا، غیریت ذاتیه رو بهش تقابل میگن. وقد عرفو تقابل را به اینکه تقابل امتناع و اجتماع شیئین فی محل واحد من جهت واحد فی زمان واحد، و نسبت امتناع اجتماع را به شیئینی که دادن لدلال علا کونهی لذاتیه ما، برای اینش بفهمونن که این امتناع اجتماعشون به ما هما فلان نیست. همین فقط گفته الاش امتناع اجتماع شیئین، یعنی امتناع اجتماع موضوعش شیئینه، پس معلوم میشه ملاک خود شیئینن، نه به ما هما با یه خصوصیتی که در حقیقت اون واسطه باشه و در حقیقت اون ملاک باشه. و مراد به محل واحد که میگیم مطلق موضوعه. موضوع در عبارت در کتاب نهایی مرادف بود با محل، همونطوری که قبلا گفته شد در اول بحث جوهر و عرض. منطقا مطلق الموضوع یعنی مطلق المحل، یعنی مطلق المحل اهم از محل حقیقی و محل اعتباری، و خود محل اهم از اصطلاحاً از اون موضوعی که گفته میشه به معنای چیزی که عرض در او حلول میکنه، جوهری که عرض در او حلول میکنه. برای اینکه محل هم شامل اون میشه هم شامل ماده میشه، ماده محل است برای صورت، و هم شامل بدن میشه نسبت به نفس. بنابراین که کسی بگه نفس صورت البدن نیست، ولی اگه کسی بگه صورته دیگه دوتا بیشتر نیست. یعنی محل هم شامل موضوع عرض میشه و هم شامل ماده صورت میشه، مادهی که صورت جوهری در او حلول میکنه. دیگه نه، مطلق الموضوع یعنی موضوع، ولی اون موضوع های حقیقی باشه مثل محل اعراض یا محل صور جوهریه، یا نه محل اعتباری باشه مطلق به این معنا، یعنی ولو به حسب فرض العقل، تا شامل بشه تقابل ایجاب و سلب رو که همون تقابل تناقضه. خب اینجا چطور محل داره؟ میگه حیث و این متن القضیه کل موضوع الهامازی را، که متن قضیه موضوع فرضیه، یعنی عقل میاد میگه خب همین قضیه که موجب است، همین قضیه ایجاب الان توشه، ایجابشو بردار سلب میاد روش، روی یه قضیه هم ایجاب میاد و هم سلب، پس خود قضیه به ما و قضیه متن و محل و محل است برای ایجاب و سلب. و تقیید و تعریف به جهت واحده، این که تعریف رو مقید کردن به جهت واحده برای اینکه اخراج بکنن اون نوع اجتماع هایی رو که اشکال نداره، مجتمع من هما فی شیء واحد من جهتین، میگه اون اشکال نداره که کون زیدن ابن لام و ابن لبک، اون چی که جمع بشه از این متقابلین که همون تقابل تضایف فقط این مصداق پیدا کنه. و تقیید به وحدت زمان برای این است که شامل بشه اون چرا که از تقابل زمانی است، فلیس عروض و ضدین لموضوع واحد فی زمانین مختلفین ناقضا للتعریف. و السلام علیکم.